اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام یاران، همراهان، عزیزان، شنونده های گرانقدر، وقتتون بخیر باشد. آرزو میکنیم در پناه حق باشید و طاعت عباداتتون هم قبول باشد. در پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 22 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. روزه هایتان قبول باشد، طاعتتون مقبول. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین منت گذارده، نعمت داده و آنان را پیشوایان در زمین و وارثان آن گردانیم. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پنجشنبه خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. برنامه های امروز ما: تقویم تاریخ، تکرار غریب خراسان، برنامه ادبستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی و مطابق با 22 اپریل سال 2021 میلادی است. ۵۸۹ سال پیش اولوغ بیگ، دانشمند برجسته علم نجوم، درگذشت. او در سال 796 هجری قمری در سلطانیه زنجان از شهرهای غربی ایران متولد شد و در دربار جدش تیمور مؤسس سلسله تیموریان پرورش یافت. وی در 16 سالگی به فرمانروایی ماوراءالنهر که در آن زمان در قلمرو ایران بود منصوب شد. اولوغبیگ برخلاف تیمور علاقه به کشورگشایی نداشت و بیشتر به مطالعه و تحقیق می پرداخت. او برای گسترش علوم مدرسه‌ای بنا کرد که در رأس مواد درسی آن علم نجوم قرار داشت. از اقدامات مهم دیگر اولوغبیگ ایجاد رصدخانه در 3 طبقه در شهر سمرقند در سال 828 هجری قمری بود. این رصدخانه با کمک مؤثر غیاث‌الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم معاصر اولوغبیگ بنا شد. از نتایج مهم فعالیت‌های علمی اولوغبیگ جداولی است که به زیج اولوغبیگ معروف است. این جدول‌ها مربوط به محاسبه تقویم، جدول‌های مثلثاتی و اوضاع ستارگان است. نتایج حاصل از تحقیقات اولوغبیگ درباره برخی از سیارات منظومه شمسی با داده‌های امروز اختلاف چندانی ندارد. ۲۹۷ سال پیش در روز 22 اپریل سال 1724 میلادی امانوئل کانت فیلسوف بلند آوازه آلمانی در 22 اپریل سال 1724 میلادی در کونیکسبرگ آلمان در خانواده متوسط به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات خود در رشته ریاضیات، الهیات و فلسفه به تدریس در یک روستا پرداخت. کانت از 46 سالگی در دانشگاه شهر خود به تدریس فلسفه روی آورد. او در طی سالهای مطالعه و تدریس فلسفه آثار متعددی به نگارش درآورد که نقد عقل محض، مبانی مابعد و طبیعی اخلاق، نقد عقل عملی و دین در حدود عقل از آن جمله اند. وی همچنین سیستم فکری خاصی به وجود آورد که بر اساس آن معتقد بود اشیا دو دستند. یکی چیزهای مربوط به تجربیات ما که می توانند با مقولات فهم ما سازگار شوند، دیگری چیزهای قائم به ذات که عقل ما نمی توانند به راحتی به کنه آنها پی ببرند. او ثابت می کند که زمان و مکان هم نامتناهی است و هم محدود. به عقیده کانت در انسان احساسی اخلاقی هست که حکم می کند فلان کار خیر است و فلان امر شر. خود انسان ممکن است عمل شر و زشتی را انجام دهد، ولی وجدان و احساس اخلاقی او آن عمل را زشت خواهد دانست و اگر چنین نبود اصلا پشیمانی معنایی نداشت. پس عقل عملی عقلی است که انسان را از پرداختن به کارهای زشت نهی می کند و به انجام اعمال نیک امر می نماید. کانت می گوید چنان رفتار کن که دستور عمل تو بتواند قاعده کلی و جهانی گردد و نیز چنان عمل کن که شایسته انسانیت باشد، چه در مورد شخص خود و چه در مورد دیگران. امانوئل کانت سرانجام در 12 فوریه سال 1804 میلادی در زادگاه خود در 80 سالگی و در حالی که تمام عمر را به صورت مجرد زندگی کرد درگذشت. و 42 سال پیش در روز 2 اردیبهشت سال 1358 هجری خورشیدی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد. بر اساس این فرمان وظیفه اصلی سپاه پاسداران حراست و حفاظت از انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی است. تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نتیجه هوشمندی و درایت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. در ماه‌های اول انقلاب اسلامی نهادهای نظامی و انتظامی با از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی مواجه شده بودند. تشکیل یک تشکیلات نظامی و مردمی برای حفاظت از انقلاب اسلامی در برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی ضروری بود. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این ضرورت را به موقع و به خوبی درک کرده و فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کردند. در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران که با هدف نابودی انقلاب اسلامی و تجزیه ایران آغاز شده بود، سپاه شایستگی ها و توانایی های واقعی خود را به نمایش گذاشت و در عقب راندن نیروهای متجاوز عراقی و شکست توطئه های دشمنان نقش مهمی داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی علاوه بر حفظ آمادگی نظامی خود در برابر تهدیدهای دشمنان، در طرح‌های مختلف سازندگی کشور نیز مشارکت فعال دارد. دوستان گرامی، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه دوم اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 22 اپریل سال 2021 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
شنونده های گران‌قدر، تکرار غریب خراسان را تقدیمتان می‌کنیم. بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع تأکید بر اصول اسلامی از نگاه امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. روشی که امام رضا علیه السلام به ویژه در رویارویی با فرقه ها و مقاله های اسلامی از آن بهره برداری می کردند، رجوع به اصول دینی به ویژه قرآن کریم و احادیث است. به عبارت دیگر، مواضع امام علیه السلام تابع اصول متغیر و مصالح غیر حقیقی زمانه نبود، بلکه تابع اصول متغیر و مصالح ثابت حقیقی بود. برای مثال، در حوزه اندیشه سیاسی، تشکیل حکومت دینی بر پایه حاکمیت الهی و نه انسانی، مبنا و هدف اندیشه سیاسی ایشان بود. بر این اساس، امام علیه السلام به دلیل معرفت به حقایق دینی، رویکرد اصولگرایی به دین داشتند، یعنی کشف و تبیین اصول ثابت دینی و بر اساس همان اصول ثابت هم موضع‌گیری می‌کردند. به طور کلی می‌توان گفت عقل و اصول دینی در استدلال‌های کلامی امام رضا علیه السلام نقش دو بال برای پرواز متکلم را ایفا می‌کند. به عنوان نمونه، معتزلیان کسی را که مرتکب گناه کبیره می‌شد فاسق می دانستند. هنگامی که این باور معتزله نزد امام علیه السلام مطرح شد، با تمسک به آیه 6 سوره مبارکه رعد فرمودند: قرآن برخلاف باور معتزله نازل شده است. همچنین حضرت با تمسک به روایت نبوی و علوی این افکار را نقد کردند. امام رضا علیه السلام در سخنی قاطع معیار و ملاک اعتقاد اهل بیت علیهم السلام را چنین بیان کردند: هر آنچه قرآن و سنت بر آن شهادت دهد ما قائل به آن هستیم. برای هدایت ادیان و مذاهب بهره‌جویی از تفسیر یا تأویل اصول دینی است. امام علیه السلام چنین گفتمانی از دین و به ویژه از اندیشه و فرهنگ سیاسی اسلام داشتند و آن را تبلیغ می کردند و تعلیم می دادند.
پا به پای جاده های مشرقی را می افتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید.
عقلگرای محض که از کتاب‌های عقلی یونانی و غیر آنها به وجود آمد، عده زیادی را به مذهب اعتزال سوق داد، به گونه که گمان کردند تنها عقل سرچشمه معرفت است و به تدریج خود را بی‌نیاز از وحی دانستند. و از این روست که می‌بینیم امام رضا علیه السلام در راستای تنویر افکار عمومی مسلمانان به تنقیح و تبیین معارف دینی و تشکیل جلسه های مناظره پرداختند. راه و رسم تحقیق و تحصیل علم را به مردم و اهل علم معرفی کردند تا آنها را از خطر انحراف نجات دهند. یکی از روش های ارتباط امام رضا علیه السلام استفاده از روش استدلالی و عقلی است، چه در مناظرهای حضرت و چه در برخورد با مأمون این شیوه به خوبی دیده می شود. در مباحث کلامی و اعتقادها نیز این شیوه استدلالی بسیار برجسته است. برای نمونه امام علیه السلام در پاسخ مأمون که اصرار بر قبول خلافت داشت، با ارائه دلیل اثبات فرمودند خلافت حق مأمون نیست که بخواهد آن را واگذار کند. اگر این خلافت حق توست و خداوند آن را برای تو مقرر کرده است، بنابراین جایز نیست خود را از آن خلق کنی و لباسی که خداوند بر تو پوشانده از خود دور کنی و بر دیگری بپوشانی. و اگر چنانچه خلافت حق تو نیست، حق نداری آن را به دیگری واگذار کنی. ابوسلط هروی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمودند از دانایان باشید نه از راویان. اگر حدیثی را از روی فقه، بصیرت و دانایی درک کنید و معانی آن را بدانید، بهتر است از اینکه هزار حدیث را بدون درک معانی آن روایت کنید. امام علیه السلام تفهم و تعقل را در جایگاهی بالاتر از نقل قول و روایت احادیث قرار دادند، زیرا نقل قول تنها کفایت نمی کند و در فرایند تربیت درک و فهم درست حائز اهمیت است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران جان، برنامه ادبستان را شنونده باشید اینک.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای کلام و قلم. احترام و ادب ما را از صدای خراسان با برنامه ادبستان پذیرا باشید. همراهی شما را می‌خواهیم تا پایان برنامه و با ادامه بحث‌ها درباره جلوه‌های دینی آثار خواجه حافظ شیرازی، شاعر و عارف بلند آوازه فارس و تاجیک. عزیزان، تقریبا در همه ابیاتی که حافظ از روزه و رمضان سخنی به میان آورده، آن را با زهد فروشی و می همراه کرده. آنچه مسلم است، می از جمله مفاهیم بحث برانگیز در اشعار حافظ است که بسیار در مورد آن سخن گفتند. این حرف را بارها پژوهندگان حافظ گفتند که دو باده در حافظ داریم، انگوری و عرفانی، و یا دو معشوق در دیوان مطرح و مخاطب است، زمینی انسانی و آسمانی عرفانی. برخی از پژوهشگران هم به نوع سومی از می و معشوق در حافظ قائل هستند و برانند که بیشترین اشعار حافظ در این زمینه سوم است و آن همانا می و معشوق ادبی و کنایی است. به عنوان مثال به این ابیات توجه کنید. روز یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمده می باید خواست. توبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. با توجه به بیت دوم غزل ذکر شده به نیکی پیداست که این می در مقابل زهد فروشی های مسلمانان ظاهری که دین را حربه‌ای برای خود قرار داده اند مطرح شده و منظور التفات به روح و حقیقت روزه و روزداری است، چرا که اون نیک می داند که ریا از منفورترین گناهان در پیشگاه خداوند است و انسان باید همه ایام و لحظات را غنیمت بداند و نه فقط ماه مقرر شده رمضان را. این مفهوم در غزل دیگری نیز به روشنی تکرار شده است که در ادامه برنامه بیان می شود. بیا ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اسارت کرد. ثواب روزه و حج قبول آن کس بود که خاک میکده عشق را زیارت کرد. یاران، ادبستان را با مصاحبه جذاب یک دختر خانم خردسال که شیفته آثار حافظ شیرین سخن است ادامه می دهید. لطفاً بشنوید و متوجه شوید که کلام حافظ چه تأثیر و گیرایی دارد.
مهمان منه و حافظ اشعار حافظه، خیلی به ادبیات علاقه داره، به هنر علاقه داره، گفتگوی خیلی خوبی با هم دیگه داریم. سارینا چی شد که به اشعار حافظ علاقه من شدی؟
به خاطر اینکه مثلا الان که میبینم میرم توی غزلیات حافظ،
بله،
یعنی مثلا خیلی پر از شعرهای حافظ پر از پندهای خوبه که برای زندگی خیلی به درد آدم میخوره.
آفرین به شما. نه تنها قشنگ حافظ میخونه، بلکه خیلی قشنگ هم حرف میزنه. کدوم غزل حافظ رو از همه بیشتر دوست داری؟
غزل شماره 11 رو خیلی دوست دارم.
چون یه بیتش رو برام بخون. اون بیتش که دوست داری.
صبر کنین یه لحظه، چون میخواستم بگم.
چشم.
برای این که توش چند تا شاه بیت داره که همشون خیلی قشنگن، یعنی توشون پندهایی دوباره برای زندگی داره.
آفرین. خب یکشو بگوی که من یه پند خوب بگیرم.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
حافظ بعضی بیتای ضرب المثل شده، یکی از اون بیتایی که ضرب المثل استفاده میکنن تو اجتماع برامون بگو.
نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر میطلبی طاعت استاد بمان.
حالا فکر کردی یه روزی حافظ حالش خیلی خوب بوده، خیلی خوشحال بوده، میپریده بالا، بعد میاد تو خونه میخواد بشینه یه دونه بیت شعر بنویسه. کدوم بیتش به نظر تو اینجوری بوده؟
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است.
حالا برعکس، یه روز حافظ رفته اداره، دعواش کردن، حقوقشو کم کردن، حالا اومده خونه میخواد بشینه یه بیت بنویسه. به نظر تو غمگین ترین بیتی که حافظ داره کدومه؟
چگونه شاد شود اندرون غمگینم، به اختیار که از اختیار بیرون است. ز بی خودی طلب یار می کند حافظ، چون مفلسی که طلب کار گنج قارون.
سارینا فکر کنیم که الان به جای تو حافظ نشسته بود، اونم با یه لباس سنتی نشسته بود اینجا، و من ازش میخواستم که یه بیت برای من بگه. من سعید شیخ‌زاده، تو الان فرض کن یکی از اشعار حافظ رو تو قراره برای من بخونی، تو کدومشو استفاده میکنی؟
حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.
خجالت زده شدم. ای شیخ چی؟
ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
خیلی خوب بود، آفرین. اگه قرار باشه که یکی از بیت‌های حافظ رو روی ماه بنویسیم، خب، و تو بخوای این کارو بکنی، هر روز که غروب تموم میشه، ماه دیده میشه، همه مردم دنیا اون بیتو ببینن، چی رو بنویسی؟
بازم به خاطر اینکه من خیلی این غزل رو خیلی این بیتو دوست دارم، یعنی اصلا حد نداره.
کدوم بیتو؟
هرگز نمیردن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام.
خیلی کارش درسته، خیلی کارش درسته. حالا حافظ و سعدی نشستن با هم دیگه دعواشون شده، این یه چیز میگه، میگه تو شعر گفتن بلد نیستی، اون میگه تو بلد نیستی، سعدی میگه من بهتر شعر میگم، اون میگه نه 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 تو شعر بلد نیستی بگی، من بهتر میگم. خلاصه با هم دیگه دعواشون شده، تو از راه میرسی با یه بیت شعر میخوای اینا رو آشتی بدی، چی میگی؟
آها من میخوام
شما آقای آشتی بدی.
آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
صدایی خوشتر از صدای عشق نیست، و هر انسانی که هنر عشق ورزیدن نیاموخته باشد، به فتوای حافظ جسد متحرکی بیش نیست، و میتوان بر جنازه وی نماز کرد. هر که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. این گونه رکگویی شاعر باعث شده شماری از همروزگارانش نسبت به او افکار غلطی پیدا کنند. این ماجرا را از زبان آدین محمد آدینوف، پژوهشگر تاجیک، با هم می شنویم.
از حافظ شیرازی یاد کردم، میخواهیم در واقعی حیات حافظ که از سری آخری دمشنی وقتی وفاتش گذشت براتون گفته باشه و باز ادامه محفل. یکی از مستشرقین بزرگ ادار برام نیز این قصه را در آثار خودش نقل میکند، میگوید وقتی حافظ شیرازی از حیات رفت، یک ادم مخالفین او گفتم حافظ که سخنهایی کفر زیاد میگفت، میگسار بود، خوب بدی های زیاده به اون نسبت دادن، و گفتم به این خاطر اجازت نمیدهیم او را در دوسلاح شهر به خاک سپارن. اما طرفداران حافظ زیدی این گفتار بودن، میگفتن نه، حافظ باید در دوسلاح شهر به خاک سپارن شد. بین این ها ماجرا سر زد و به نتیجه رسیدن که باید راه حل این معما را از دیوان خود شاعر پیدا نمایند. آنها گفتند دیوان شاعر را حاضر میکنه، یک نفر طفل بیگناه کودک را میاریم، کتاب کتاب را باز کند، هر غزلی که آمد بگذار طبق معنای ما عمل کرده شود. خب همه راضیگی دادن، همین کار را هم کردن. وقتی که دیوان را آوردن، یک کودک آمد دیوان را باز کرد، این غزل بیرون آمد. غزل چنین بود، میگوید ای بیرندان مکنه زاهدی پاکیزه سرشت، که گناه دیگران اگر نیک مگر بر تو بیرم خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار کی کش. همه کس طالب یارن چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است چی مست چی چی کنیش. سر تسلیم منو خشتی دری میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیش. ناامیدم مکن از سابقه ای لطف ازل، تو پسی پرده چی دانی که کی خوب است و کی زیش. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جان، یک سر از کوی خرابات برندد به بهشت. وقتی که این غزل باز شد و این معنی را داد، دیگر زبان مدعیان بسته شد و چیزی گفته نتوانستند و حافظ را طبق وصیت خودش در مصلای شهر شیراز که امروز زیارتگاه خاص عامه است به خاک سپردند و از اینجا به حافظ لقب لسان الغیب یعنی زبان غیبی یا زبان جادویی را دادند که امروز نیز با این لقب معروف است.
ادبستانی های عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم، اما حکایت همچنان باقی است. پس تا برنامه دیگر و حافظ خوانی دیگر، بدرود و هزاران درود.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر چشمی نظر دارد، نر بحری گوهر دارد. الا یا ام یوهن سابی ادر کسن و نام بلها، کش خواستم نمود اول ولی افتاد موسیقی.
Oh,
ساعت 6:15 صبح اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
نگرانی نماینده بانک رشد آسیا از طولانی شدن روند تصویب تفاهم نامه همکاری های مالی رایگان این نهاد در تاجیکستان. اجرا شدن 80% دعوتی بهاره جوانان تاجیکستان به خدمت نظام وظیفه. و دستور مقامات بانک ملی تاجیکستان به مسائل مالی و اعتباری برای تأمین ارز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نماینده بانک رشد آسیا از طولانی شدن روند تصویب تفاهم نامه یاری های مالی رایگان این نهاد در وزارتخانه‌ها و پارلمان تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. خانم شانی کمپل این مطلب را در دیدار با مقامات حکومت تاجیکستان در شهر دوشنبه بیان کرده است. در این دیدار که روند اجرای یاری های مالی رایگان بانک رشد آسیا به تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت، از مانع‌های اداری مختلف و طولانی شدن تصویب سازش‌نامه‌های همکاری دو جانبه در تاجیکستان انتقاد شد. خانم کمپل گفت با وجود گسترش ویروس کرونا در سال گذشته 2020 میزان یاری‌های مالی رایگان بانک رشد آسیا در تاجیکستان 960 میلیون دلار بود که 18 طرح را در بر می‌گرفت. 91% این یاری‌ها بلاعوض است. بخش‌های راه و نقلیات و انرژی 35% و 34% از این کمک‌ها را استفاده کردند. همچنین در بخش تامین آب مناطق دیهات تاجیکستان در سال گذشته 2020 حدود 10 میلیون دلار خرج شده است. طرح‌های در بخش‌های تندرستی و درمانی، کشاورزی، آموزشی و گردشگری نیز با یاری مالی رایگان بانک رشد آسیا در تاجیکستان در حال اجرا می‌باشد. به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، در ناحیه سینای شهر دوشنبه چند طرح اقتصادی و خدماتی به بهره برداری رسید.
اوج صورت کارهای ساختمانی و آبادکاری در 4 ناحیه پایتخت تامین گردیدن، انشاءات تعینات گوناگون بنیاد و مرودی بهره برداری قرار داده می شود. در دایره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی و 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، در شهرک و محله های پایتخت تخته به استفاده دادن مرکزهای خدمت رسانی نیز به نقشه گرفته شده است. در این زمینه ساختمان مرکز خدمت رسانی در کوچه مایکوفسکی ناحیه سینا عملی شد. در رسم افتتاح مرکز خدمت رسانی و سودای امینجان، معاون یکم رئیس شهر دوشنبه قربانزاده امیرخان، صاحبکار و نمایندگان مسئول ساختارهای شهری نوحیوی شرکت نمودند. این مرکز خدمت رسانی با طرح موثر بنیاد شده، آن در تراشخانه، کاشانه حسن، مرکز سودا و کارگاه دوزندگی عبارت میباشد. انشاءات مورد نظر از جانب صاحبکار محمد عیسی احمدوف بنیاد شده است. بنای مرکز از تخخانه و سه آشیانه عبارت بوده، با استفاده مصالح با صفت ساختمانی و طرح خاص بنیاد شده است. در آشیانه یکم بنا مرکز سودا تشکیل شده است. کاشانه دوم از سرتراشخانه و کاشانه حسن عبارت میباشد که در آن شرایط ضروری خدمت رسانی برای مشتریان فراهم شده است. ضمن صحبت، صاحبکاران بنیاد چنین انشاد را به دستگیری همه جانبه صاحبکاران از جانب دولت ارزیابی نمودند. عین زمان در مرکز خدمت رسانی 25 نفر با جای کار دائمی تامین شدند. در آینده مسئولین مرکز سودا و خدمت رسانی امینجان تصمیم دارند که با زیاد نمودن فعالیت دیگر بخش های مرکز شماره جای های کاری را بیشتر نمایند.
وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که برنامه جذب سربازان به خدمت نظام وظیفه در 20 روز ماه اپریل بیش از 80% اجرا شده است. ولایت گویستان بدخشان برنامه فرستادن جوانان به خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان را 100% اجرا کرده است. این برنامه در ولایت خطان 79%، سوخت 67%، ناحیه‌های مرکزی 91% و شهر دوشنبه 100% اجرا شده است. تعداد سربازان و افسران نیروهای مسلح تاجیکستان 9000 نفر اعلام می‌شود، اما تعدادی جوانان دارای شرایط خدمت سربازی بیش از 151,000 نفر است. با دلایل های مختلف هم مثلا تعداد زیادی از جوانان تاجیک که دارای شرایط خدمت در نیروهای مسلح میباشند از رفتن به بایت های نظامی خودداری میکنند. مقامات ادارات پلیس با بازداشت این افراد از کوچه و خیابان ها و اعزام مجبوری آنها به بایت های نظامی دست میزنند که معمولا با اعتراض شهروندان روبرو میگردد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد واکسیناسیون عمومی طبق سند ملی واکسیناسیون رایگان اجرا می شود. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت واکسیناسیون باید دقیقاً بر اساس سند واکسیناسیون تصویب شده در استاد ملی مقابله با کرونا انجام شود و با متخلفان با شدت در این زمینه برخورد خواهد شد.
اگر کسی تخلف کنه در استفاده از این واکسن برخلاف مقرراتی که در ستاد ملی کرونا تصویب شده، به اشد وجه باید مجازات بشه. متاسفانه دو سه مورد به ما گزارش شد، بررسی کردیم، دیدیم درسته. یه چند نفر از شهرداری فلان شهر و چند تا عضو شورای شهر فلان جا و یه دو سه نقطه بود، اینا عده‌ای هستن تخلف کردن، از واکسن استفاده کردن. ما با اونها اشد برخورد باید با اینها بشه، پرونده اینا باید تکمیل بشه، به قوه قضاییه داده بشه. واکسن دقیقاً باید بر مبنای همون طرح سند ملی انجام بگیره. البته این واکسن برای کل ملت ایران به صورت رایگان انجام خواهد شد.
مدیر اجرایی طرح واکسیناسیون کو ایران برکت نیز گفت ثبت نام داوطلبان برای مطالعه مرحله سوم واکسن ایرانی کو ایران برکت آغاز کرده. دکتر سعید رضا مصری افسود تزریق روی 20,000 داوطلب از هفته آینده آغاز می شود.
فاز 1 و 2 رو چون که پشت سر گذاشتیم، خب یه تعدادی ثبت نامی از فاز 1 و 2 داریم که انجام شده، هم تزریقشون، مطالعات بالینیشون انجام شده و مطالعات پاراکلینیکیشون. برای ورود به فاز 3 یه مقداری ثبت نام از دوره‌های قبل داریم، منتها چون که فاز 3 متمرکز در 6 شهرستان هست که این 20,000 نفر بر اساس مجوزی که وزارت بهداشت درمان داده باید در این 6 شهرستان انتخاب بشن، ما ثبت نام رو از همین امروز صبح شروع کردیم که داوطلبی میتونن با مراجعه به سامانه چلسی یه پیام ضبط شده براشون پخش میشه، هدایتشون میکنه که باید چجوری ثبت نام بکنن و همچنین اپلیکیشن آیگپ. فاز 3 ببینید ثبت نامش رسما از امروز شروع شده، این ادامه دار خواهد بود. ما فاز 3 در واقع زمانش، محدود زمانیش در اردیبهشت ماه و خرداده بر اساس آنچه که برنامه ریزی شده. برآورد ما این استش که ما تا پایان اردیبهشت ماه 20,000 نفر دوز اول واکسنشون رو دریافت میکنن، چون که دوز دوم باید روز 28 روز بعد از دوز اول زده بشه. در نتیجه طبیعتاً ما به خرداد ما هم خواهیم رسید، اما اگه همه چی انشالله خوب پیش بره که انشالله خواهد رفت، با توجه به نتایجی که در فاز 1 و 2 به صورت مطلوب ما گرفتیم و نتایج فاز 3 هم تایید بکنه همون نتایج رو، انشالله شاید هم زودتر از پایان خرداد ماه ما فاز 3 رو تموم بکنیم، مجوز لازم رو از وزارت بهداشت درمان اخذ بکنیم، آماده بشیم برای اینکه انشالله به صورت انبوه در اختیار مردم قرار بدیم در سطح کشور.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به چند خبری کوتاه. جنتای نبیه و مدیر مرکز بیماری های واگر اداره تندرستی ولایت ساخت گفت با وجود تزریق واکسن کرونا به 12,380 نفر از کارکنان بخش های درمان، معلمان، کارمندان فرودگاه و مهمانخانه شهر دوشنبه، هنوز در ولایت ساخت این برنامه آغاز نشده است. آژانس دولتی آمار اعلام کرد در 3 ماه نخست سال اجاره سرعت ساخت خانه در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 5% کاهش یافته است. در این گزاری تاکید شده است که در ماه های ینور تا مارس 2021 در تاجیکستان 214,000 متر مربع خانه ساخته شده است که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 کاهش نزدیک به 5% را نشان می دهد. قزاقستان تا سال 2023 الفبای کریلی روسی را کنار می گذارد و با استفاده از الفبای لاتین باز می گردد. وزارت معارف قزاقستان در حال این تصمیم را اعلام کرده است که کارشناسان معتقدند چنین تصمیم ریسک تغییرات بزرگ در شرایط این باسوادی در کشور و همچنین ایجاد شکاف نسلی را در قزاقستان همراه خواهد داشت. در 8 منطقه تاجیکستان ثبت نام داوطلبان ورود به دانشگاه روابط بین المللی مسکو بر اساس 5 بورسیه تحصیلی آغاز شد که تا 27 اپریل ادامه خواهد یافت. مراحل نخستی آزمون ورودی به این دانشگاه روسیه 30 اپریل در شهر دوشنبه به طریق تستی برگزار می شود. تعداد پروازها از قزاقستان به سمت ترکیه 2 برابر کاهش خواهد یافت. چنین تصمیم بر اساس شیوه‌نامه کمیسیون بین‌نهادی در زمینه پیشگیری از گسترش ویروس کرونا از 14 اپریل امسال گرفته شده است. بر اساس این تصمیم از 26 اپریل تعداد پروازها بین قزاقستان و ترکیه تا 9 پرواز در هفته کاهش خواهد یافت. شهناز نادری معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان با اندری رودینکو معاون وزیر کارهای خارجه روسیه درباره همکاری های دو کشور در زمینه مهاجرت بحث و تبادل نظر کرد. مقامات بانک ملی تاجیکستان به بانک های تجاری و مؤسسه مالی و اعتباری دستور دادند که ارز مورد نیاز در این کشور را تامین کنند. در نشست مقامات بانکی تاجیکستان با اشاره به کمبود ارز در بازار معاملات داخلی و ضرورت استفاده از ذخیره های ارزی برای تامین نیاز وارد کنندگان محصولات از خارج تاکید شد. این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان اکنون ارزش 1 دلار در برابر سامانه را 11 سامانه و 30 تا 34 درهم تعیین کرده و اکثر بانک های تجاری فقط به خرید ارز مشغول می باشند و برای فروش چیزی ندارند. از سوی دیگر در سال گذشته 2020 ارزش سامانه در برابر دلار 16.6% کاهش یافت و از 9 سامانه و 69 درهم به 11 سامانه و 34 درهم رسید. این در حالی است که در اولهای امسال حکومت تاجیکستان افزایش ارزش دلار در برابر سامانه را تا سال 2023 پیش بینی و اعلام کرد که ارزش پول ملی این کشور که در سال 2020 به 10 سامانه و 69 درهم رسید، در سال 2021 11 سامانه، در سال 2022 11 سامانه و 33 درهم و در سال 2023 به 11 سامانه 67 درهم برابر خواهد شد. اما روند تحولات نشان می‌دهد که هم اکنون ارزش سامانه از 11 سامانه در این کشور در برابر 1 دلار فراتر رفته است. بانک ملی تاجیکستان دلیل کاهش ارزش سامانه در برابر دلار را گسترش ویروس کرونا، محدود شدن فعالیت‌های تجاری با کشورهای همسایه و سه برابر شدن واردات در قیاس با صادرات عنوان کرده است. ماه مبارک رمضان که فرا می رسد، بانوان ایرانی با پخت انواع شیرینی و حلواهای سنتی و محلی فرای افطاری خود را رنگارنگ می کنند.
ماه مبارک رمضان که فرا می رسد، بانوان با پخت شیرینی های سنتی و محلی سفره های افطاری خودشون را رنگارنگ می کنند.
داریم لگه ما درست می کنیم، شیرینی سنتی که خمیرش هم از آرد و شکر و نمک و مایه خمیر و بیکینگ پودر اینا استفاده میشه.
شیرینی های متنوعی در ماه مبارک رمضان تهیه میشود.
شیرینی های سنتی ما شامل لگیمات، کستر، خمفروش، ساگو، فرنی، کارامل که اکثر تو ماه مبارک رمضان تو خمه خونه ها درست میکنن.
با نزدیک شدن به غروب خورشید و آماده شدن شیرینی ها اتفاق زیبایی میفته و اون هم توزیع آن میان همسایگانه که از قدیم دان مرسوم بوده.
افطاری که درست کردیم برای خودمون، برای همسایه‌هامون، برای اقواممون، نزدیکامون هم میبریم.
این سنت زیبا و حسنه در ماه مبارک رمضان در تمامی شهرها و روستاها برگزار میشود. محمدرضا کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس نمایندگان تاجیکستان جریمه افرادی را که قانون تنظیم و جشن مراسم را در این کشور نادیده بگیرند افزایش داد. با اصلاح بندهای از قانون تنظیم جشن مراسم در تاجیکستان، در مجلس نمایندگان کشور اکنون زمینه برای افزایش جریمه افرادی که این قانون را اجرا نمی‌کنند فراهم شده است. با اصلاح این قانون در سال 2017 افراد متخلف از جمله کارمندان دولت 25000 سومانی جریمه می‌شدند، اما اگر متهم روحانیان مسلمان و فعالان بخش خصوصی بودند باید 35000 سومانی جریمه پرداخت می‌کردند. همچنین در صورت تکرار مواردهای پایمال سازی قانون تنظیم جشن و مراسم برای این افراد به ترتیب پرداخت 40 تا 50000 سومانی جریمه مقرر شده بود. اکنون به توجهی به این قانون برای هر یک از این گروه ها 10000 سامانی جریمه اضافی در پی دارد. قانون تنظیم جشن و مراسم در تاجیکستان در سال 2007 تصویب و از آن زمان تا کنون بارها مورد اصلاح قرار گرفته است. همساله در تاجیکستان هزاران نفر به اتهام نادیده گرفتن قانون تنظیم جشن و مراسم در دادگاه این کشور به پرداخت جریمه مالی محکوم می شوند. در این حال بعضی از ساکنان تاجیکستان دیدگاه خود را در این باره این طور بیان کردند.
هر یک شخص وابسته اقشه در دوره اویله میشه که در همسایه ها می پیرود میکنی. هر یک شخص وابسته دارویش یا وابسته امکانات کشه در فهم دارویی که در اویله میکنی یا که در همسایه میکنی. همسایه خوب همین بهترین همسایه را بگذنی.
سپر میکنی هم کم بقیه همسایه تیمه که دیگه تمام همه سوازی همه این خودم میدفته. دعوت نمیکنی نه.
دوره اویلا که همه روزه افتار هم خود افتار میکنی خونه ده یکان چی نداره نه که مثال با اکه بیرون اویلا ای خوب بایده ثوابش زیاده کسی که میده همونست برای خطیر ثوابش میده.
سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران درباره زیاده خواهی های طرف های گفتگو در کمیسیون مشترک برجام هشدار داد. نشست کمیسیون مشترک برجام که روز سه‌شنبه در وین پایتخت استرا آغاز شده بود روزی چهارشنبه پایان یافت و قرار شد گفتگوها هفته آینده نیز ادامه یابد.
پس از دو هفته مذاکرات و پنج نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، هیئت مذاکره کننده ایران تاکید کرد هیئت ایرانی هر زمان که روند گفتگوها به سمت زیاده خواهی، وقت کشی و چانه زنی های غیر منطقی برود، گفتگوها را متوقف خواهد کرد.
البته ما حتما از مذاکرات فرسایشی اجتناب میکنیم، همونطور که از مذاکرات شتاب زده هم اجتناب میکنیم. مذاکرات باید با دقت کامل صورت بگیره. اجازه نمیدیم وقتی کسی تلف بکنه بخواد بیهوده مذاکرات رو طولانی بکنه یا فرسایشی بکنه.
عراقچی میگوید کشورهای مشارکت کننده در برجام توافق کردند علاوه بر دو گروه کارشناسی لغو تحریما و هسته‌ای، یک گروه کارشناسی در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرای شدن لغو تحریم‌ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام ایجاد شود. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران تاکید کرد هنوز زود است نتایج را قضاوت کنیم و بگوییم خوشبین و یا بدبین هستیم، ولی فکر می‌کنیم مسیری را که داریم می‌رویم مسیر درستی است. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طرز زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به چند خبری ورزشی ادامه می دهیم. در ادامه رقابت های لیگ فوتبال قهرمانان آسیا، تیم استقلال شهر دوشنبه ساعت 24 بامداد وقت دوشنبه به دیدار الهلال عربستان می رود. در این دیدار که در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه ملک فتح ریاض در گروه های رقابت های برگزار می شود، تیم استقلال تاجیکستان به مصاف تیم قدرتمند الهلال عربستان می رود. تیم الهلال به عنوان پرافتخارترین باشگاه فوتبال در لیگ قهرمانان آسیا تاکنون سه بار جام قهرمانی و چهار مقام نایب قهرمانی لیگ را از آن خود کرده است. لیگ قهرمانان آسیا تیم های الهلال عربستان، استقلال در گروه آ، آج آمکای ازبکستان و شباب الاهلی امارات حضور دارند که در مجموع بازی های این گروه تاکنون تیم الهلال و استقلال تاجیکستان هر دو با چهار امتیاز از دو دیدار و تفاضل گل بیشتر برای عربستانی ها در رده اول و دوم قرار گرفتند. این بازی ها تیم استقلال تهران با الدوحیل قطر در گروه است، همچنین از گروه دیگر دیدار میکنند. لیگ دید در گذشته نیز برگزار شد که در آن فولاد خوزستان ایران با انس عربستان از گروه خرمانسا در یک بازی دیدنی به تساوی یک یک رضایت دادند. بر اساس رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی جودو، سامان محمد بکوف در صدر جودوکاران تاجیکستانی قرار دارد. سامان محمد بکوف با 3580 امتیاز در وزن 73 کیلوگرم در رده‌بندی جودوکاران المپیک نیز در جایگاه 15 قرار گرفت. کامران شاوستاپیریان دیگر جودوکار وزن 90 کیلوگرم تاجیکستان با 2784 امتیاز در این رده‌بندی در جایگاه 20 قرار گرفت. تیمور رحیموف در سنگین وزن هم با کسب 3009 امتیاز در رده 21 جدول فدراسیون جهانی جودو قرار گرفت. مسابقه کاراته در تالار ورزشی شهر گلستان در ولایت سغد برگزار شد. 200 تکواندوکار از ناحیه ها و شهرهای هشت بابجان، غفلو، خوجند و ظفرآباد در این مسابقه شرکت کردند. در پایان رقابت ها به نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایز اعطا شد که 17 نفر به گرفتن این جایزه ها موفق شدند. با مسابقات فوتبال که به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان بین سازمان ها و ادارات برگزار شد در خوجند مرکز ولایت سغد به پایان رسید. این مسابقه ها در زمین فوتبال پارک پیروزی شهر خوجند برگزار شد و 10 تیم در این بازی ها با یکدیگر رقابت کردند. وزارت مالی تاجیکستان از کسری بخش های درآمدی و خرج بودجه حکومت در دو ماه نخست امسال خبر داد. میزان بودجه حکومت تاجیکستان در دو ماه نخست سال جاری به 6 میلیارد و 500 میلیون سومانی رسیده که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 حدود 4.5% بیشتر است. اما بخش درآمدی این بودجه در دو ماه نخست سال جاری 3.5 میلیارد سومانی اعلام شده که اجرای 97.1% را نشان می‌دهد. همچنین اجرای بخش خرج بودجه حکومت تاجیکستان در این مدت 3.5 میلیارد و 100 میلیون سومانی بوده است که برابر با 51.5% برنامه است. میزان بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 به مبلغ 27 میلیارد و 600 میلیون سومانی مقرر شده که معادل 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است. با آغاز فصل بهار در بازارهای مناطق مختلف تاجیکستان گیاهان دارویی فروخته می شود. شنونده گزاری باشد با توضیحات سبز علی مرزا علیف متخصص گیاهان دارویی.
93% تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل داده، در آنها از 3 تا 5 هزار رستنی‌های شفابخش می‌روید. رستنی‌ها و علف‌هایی که در تل و تپه و کوه‌های شهر و نواحی مملکت می‌رویند، ذخیره بزرگ طبیعی بوده، خصوصیت‌های شفابخشی آنها زیادند. شبید، راو، روشک، چکوری، سیاه‌علف و مدل در ترکیب خود ویتامین‌های زیاد دارند و خلسترین را در درون روده جبیده بیرون می‌برانند. با فرار رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا، امروزها در بازارهای مملکت به فروش برآوردن علف‌های کوهی و صحرایی نظیر چکوری و روشک، نوهای سیاه‌علف و راو خیلی زیاد به چشم می‌رسد.
در بهاران استفاده این نمود رستنی ها حتمی و ضرور است که برای دسترس شدن ویتامین هایی که در ارگانیسم کم شدن مفید است.
دندان اگر یک بار آب خورد، اینم از استعمال چکری است. به این خاطر وقتی که چکری استعمال کرده می شود، خوب می شود که در اونجا نمک آمیخته نکنند. روشک آشفتگی ها رو گم می کند، معده رو راحت می بخشد. هر گونه غلیظی هایی که در دوام سال از حساب غذاهای خوردن زمستانه جمع شده است، از میکروب های کسلی آور، از باکتری های ناراحت سازنده کرم ها را میکشد.
غذاگیری خوب اساس سلامتی می باشد. خوراکی که ما استعمال میکنیم ارگانیسم را به مواد غذایی برای فعالیت درست و ضروری تامین می نماید. به اندیشه متخصصان علف و گیاه های بهاری از جمله غذای سالم بوده، در ترکیب آنها ویتامین های زیاد وجود دارند.
بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و ایرینا بکمیرزایوا هماهنگ کننده منطقه‌ای طرح برنامه سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش پیامدهای آن در حوزه دریاچه آرال در شهر دوشنبه دیدار گفتگو کردند. در این دیدار موضوع تکمیل مراحل نصب 7 ایستگاه هواشناسی خودکار و آمادگی برای 4مین کنفرانس تغییر آب و هوایی در آسیای مرکزی که در روزهای 25 و 26 ایول امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود بررسی شد. شیرعلیزاده در سخنرانی از اقدامات اجرا شده در این طرح تشکر کرد و توجه نمایندگان تر را به اجرای رویدادهای برنامه ریزی شده در چارچوب ماموریت آنها جلب کرد. کنفرانس آسیای مرکزی در زمینه تغییر آب و هوا در سال 2018 در قالب برنامه سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش پیامدهای آن در حوزه دریاچه آرال تشکیل شد که ادامه ابتکار بانک جهانی در زمینه تبادل دانش و اطلاعات در مورد تغییر اقلیم در آسیای مرکزی میباشد. در ناحیه واسه منطقه کلا ولایت خطلان اقدامات آبادانی و زیباسازی در حال اجرا شدن است. شنونده گزارش بود با توضیحات امام علی خرایف مدیر اداره خدمات ناحیه واسه.
چنین اقدامی نیک در شهر کلاب از جانب کارمندان مهمانخانه کلاب روی کار آمده، آنها با ساختمان مؤسسه نوی تعلیمی شروع نمودند. انشاءات مذکور در یکی از محله های نوی اهالی نشین بنیاد میگردد. در این محله نو بنیاد که خوانندگان آن از دوری مؤسسه تعلیمی تنقیسی میکشند، بنیاد این درگاه علم و معرفت تحفه ارزنده و عمل خیر صاحبکاران وطن دوست برای نسل نورس میباشد. مؤسسه تعلیمی از دو آشانه عبارت بوده، برای 500 نفر خواننده در دو بس ساخته میشود. صحن حولی مؤسسه با گلهای هر رنگه و درختان آرایشی زیب و زینت داده شده است. کارهای ساختمانی با صفت بلند و جاوگو با معیارهای ساختمانی براه مانده شده از جانب مسئولین مهمانخانه کلاب زیر نظارت قطعی قرار دارد. در نویه وسیع در دوره وسیع تدبیر آبادانی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت شهرک هولبوگ و حدود دهات نویه از سوی بنیاد باغ گلگشت‌های نو میدان قیدهای سبزکاری زیاد کرده شده است که در این موضع ها در برابر دیگر نوی گلها یکچند نوی گلهای لاله نیز پرورش کرده می شود.
برای آباد و زیبا گرداندن حدود شهرک در اینجا زیاده 33,000 گلهای لاله و 30,000 گلهای صدبرگ شنونده شده است. 20,000 گلی لاله در حدود جماعت میرعلی محمد علیوف، در جماعت رودکی هم زیاده از 30,000 گلهای لاله و در قبولگاه ناحیه واسه در موضع بهارستان زیاده 10,000 گلهای لاله شنونده شده است.
در گلگشت نزد مجسمه واسه باغ فرهنگی جماعت دیوت میرعلی محمد علی، گلگشت جماعت دیوت بنام عبدالله رودکی و موضع قینر دیوت میرزا علی ویسف از سوی مساید آمدن موسم بهار امسال و پرورش درست گلهای لاله خیلی خوب نشونما یافته. امروز این گلگشت ها حدود مرکز و دیوت ناحیه به جای سیر و گشت ساکنان تبدیل یافته است.
و شماره از علمای دینی ازبکستان ممنوعیت پخش فیلم های ترکی را در این کشور خواستار شدند. گروه از امامان جماعت مسجد های شهر تاشکند پایتخت ازبکستان توقف پخش تلویزیونی سریال ها و فیلم های ترکی را که از دیدگاه آنها از نظر اخلاقی با ذهنیت مردم ناسازگار می باشد خواستار شدند. پیش از این نیز بعضی از رهبران دینی ازبکستان علیه نمایش سریال های تلویزیونی ترکیه موضع گیری کرده بودند. در گذشته ممنوعیت پخش سریال های تلویزیونی ترکیه در ازبکستان با تیره شدن روابط تاشکند و آنکارا در زمان حکومت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق این کشور مرتبط بوده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع درخواست برنی ساندرز برای محدود کردن یاری های امریکا به رژیم صهیونیستی اختصاص دارد. برنی ساندرز، سناتور مستقل امریکایی، بر محدود کردن یاری های مالی امریکا به رژیم صهیونیستی به منظور بکارگیری فشار جهت پایان دادن به اشغالگری این رژیم تاکید کرد. برنی ساندرز در نشست سالانه لابی لیبرال یهودی جی استرایت با اشاره به یاری های نظامی فراوان امریکا به تل اویو گفت: واقعیت این است که در رساندن یاری های امریکا به اسرائیل، مردم امریکا نمیخواهند شاهد این باشند که پول آنها در حمایت از سیاست های پایمال کننده حقوق بشر و رفتار با مردم فلسطین به عنوان انسانهای درجه دوم هستند استفاده شود. پای بر ضرورت به کارگیری فشارهای حقیقی بر اسرائیل، از جمله محدود شدن یاریهای مالی امریکا در واکنش به تخریب فرصتهای صلح تاکید کرد. این سناتور یهودی شناخته شده امریکایی در سالهای اخیر بارها از حمایتهای بیچون و چرای واشنگتن از تل اویو انتقاد و چندین بار نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نژاد پرست کرده است. الیزابت وارن، سناتوری دموکرات، نیز در نشست جی استرایت گفت: اگر در موضوع توقف توسعه شهرکسازی و یاری به طرفهای برای رسیدن به راهکار دو کشور جدی باشیم، غیر مسئولانه خواهد بود که همه ابزارهای ممکن را مورد توجه قرار ندهیم. دولت امریکا میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان امریکایی را سالانه به شکل یاری های نظامی و اقتصادی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میدهد. یاری ها و قراردادهای نظامی امریکا با رژیم صهیونیستی بارها و برگزاری تظاهرات های در سراسر امریکا بر ضد این اقدام سبب شده است. اعتراضگران میگویند پول مالیات دهندگان امریکایی برای اقدامات تهاجمی و خشونت آمیز رژیم صهیونیستی بر ضد فلسطینی ها استفاده می شود. در عین حال انتقاد آشکار این سناتورهای امریکایی از ادامه یاری های گسترده واشنگتن به رژیم صهیونیستی با وجود اقدامات ضد انسانی تل اویو علیه فلسطینی ها در شرایط ادامه شهرک سازی و جنایت های مختلف بر ضد مردم فلسطین در واقع پرده از رویکرد ضد انسانی دولت آمریکا در حمایت مطلق از اسرائیل قطع نظر از اقدامات این رژیم اشغالگر برمی‌دارد. آمریکا حامی اصلی اشغالگری و جنایت‌های رژیم اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین بوده و یاری‌های گسترده نظام مالی آن در این راه مصرف می‌شود. مقام‌های صهیونیست به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم همواره واشنگتن را حامی قدرتمند اسرائیل خوانده است. جاوید قربان اوغلی کارشناس غربی آسیا در این زمینه میگوید در سیاست خارجی آمریکا یک اصل راهبردی و فراحزبی وجود دارد که بنیان آن بر اتحادی استراتژیک با اسرائیل نهاده شده است. آمریکا بر اساس این اصل که رویکرد سیاسی امنیتی برای واشنگتن به حساب میآید خود را عهده‌دار نسبت به حفظ موجودیت و تامین امنیتی اسرائیل میداند و در عرصه‌های مختلف نیز این حمایت را به اثبات رسانده است. هرچند دولت‌های آمریکا همواره بر ادامه حمایت‌های گسترده نظامی و مالی از رژیم صهیونیستی تاکید داشتند و از جمله در دوران باراک اوباما بسته کمک‌های 10 ساله نظامی به اسرائیل به تصویب رسید و اجرایی شد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا مرزهای حمایت مطلق واشنگتن از رژیم صهیونیستی را با اقدامات بی سابقه خود جابجا کرد و اقدام به عملی سازی برنامه‌هایی کرد که رئیسان جمهوری قبلی آمریکا از انجام آنها خودداری کرده بودند. ضمن اینکه دونالد ترامپ بر رژیم صهیونیستی درباره ادامه شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی سال 1967 فلسطین عملاً چراغ سبز داد و بارها از کشتار مردم مظلوم فلسطین توسط صهیونیست‌ها به بهانه دفاع از خود حمایت کرد. در واقع بدون حمایت آمریکا به ویژه رساندن یاری‌های نظامی سالانه که بین 3 تا 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود، اساساً رژیم صهیونیستی توان لازم برای سرکوب فلسطینی‌ها و ادامه شهرک‌سازی و نیز حملات علیه کشورهای همسایه را ندارد. یاران عزیز شنونده، در پایان این مجموعه خبری قبل از یادآوری خلاصه خبرهای مهم توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik تازه‌ترین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می‌گیرد برای ما بفرستید که ما از دیدگاه‌ها، پیشنهادات و ملاحظات شما هنگام تهیه بخش‌های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان استفاده خواهیم کرد. اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. نگرانی نماینده بانک رشد آسیا از طولانی شدن روند تصویب تفاهم نامه یاری های مالی رایگان این نهاد در تاجیکستان. اجرا شدن 80% دعوت بهاره جوانان تاجیکستان به خدمت نظام وظیفه. دستور مقامات بانک ملی تاجیکستان به مسائل مالی و اعتباری برای تامین ارز. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی قبولی طاعت و عبادت های همگان در ماه پرخیر و برکت رمضان و درگاه خداوند یگان و منان در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. به اتفاق همه همکارانم با یک شما عزیزان شنونده خدافیزی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران